فشار تحریم ها داره کشور رو اذیت میکنه و کرونا هم هست، ولی خوشبینانه امیدوار میتونیم باشیم که تحریم ها و کرونا به زودی برن از کشور ما و به هر حال با 70-80 میلیارد دلار درآمد ارزی که ایران داره و همین مقدار هم وارداتی که داره، ما میتونیم برگردیم به شرایط قبل از مثلا سال 96. من عرضم اینه که سال 96 که تورم ما تک رقمیه، 1.5 میلیون شغل تولید شده در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ما بالای مثلا 10-12% با نفته و همه اتفاقات خوبی که ممکنه بیفته، اون هم گره گشای مسائل مشکلات ایران نیست. به عبارتی سال 96 هم شما بزرگترین اعتراض رو، شما در اینی که بزرگترین انتخابات رو دارید علازم تعداد شرکت کننده حالا و یه انتخابات خوبی در سال 96 دارید، یعنی مردم میان در انتخابات شرکت بکنن، یه رئیس جمهوری هم با 23-24 میلیون رأی میاره، این شاخص اقتصادی هم دارید، شما بزرگترین تظاهرات رو در کشور بعد از انقلاب در بخش طبقه متوسط به پایینتون دارید که و در 80-90 شهر میان درگیر میشن و چند روز اعتراض ادامه پیدا میکنه. بنابراین رفع تحریم ها ضروری هست و حتما خوب خواهد بود، ولی شاید ما برای این که به یک وضعیت پایدارتری و بهتری برسیم، وضعیت بهتر دستیافتنی تری، من میخوام بگم که یه وضعیتی که قابل دسترسی هست، هایلایت کردن مسئله ناکارآمدیه که ما بایست این مسئله ناکارآمدی رو و مسئله فساد رو در ساز و کارهایی که موجوده، مناسبات موجودی که در حاکمیت هست ببینیمش، یعنی در تعدد مراکز تصمیم گیری، در اینی که سطحی از کسایی که مسئولیت اجرایی دارند در کشور، مثلا همه جای دنیا ممکنه رئیس سازمان تامین اجتماعی بر اساس کوالیفیکیشن هایی انتخاب بشه که دولت ها نتونن اونو تغییر بدن، رئیس سازمان بهزیستی، نهادهای کارشناسی یه سطحشون خارج از دخال مداخلات سیاسی هستن انتصاباتشون و ربطی به دولت ها ندارن. این حد، این مسیری که رفته شده، یکی از چیزهایی که ممکنه مثلا بگیم اگه بخوایم نظام این مناسبات رو احیاش بکنیم، این جدا کردن، این یعنی برگردوندن این حدی از استقلال بوروکراتی که احیا کردن نظام کارشناسی، دیدن این نکات توی نظام اداری و کارشناسی و دولت و به این که ما بگیم که تحریما رفتنش مهمه، خوبه، انشالله بهترین نتیجه رو مذاکره پیدا میکنید و بهترین آدما رو میاد سر کار، ولی یادتون باشه که این ماشین هم بایستی تعمیر بشه و خلاصه دیده شدن، مطرح کردن و طرح سوالش بیشتر در نظر من هست که فکر میکنم بعد اینو بهش پرداخت و دید و مدام تکرارش کرد. وقتی که بخوایم اجراش بکنن و ایمپلمنتش بکنن و دیزاینش بکنن و اصلاحش بکنن، قطعا خب ویژگی و جزئیات خیلی خیلی بیشتری برای اصلاح نظام سیاست گذاری در ایران خواهد بود. از دوستی که آقا تقی دارم میبینم، آقای تحریم ها فرصت خوبی برای تولید هست. ببینید، یه کاری مرکز پژوهش داره، کار واقعا ارزشمندی انجام میده به نام پایش محیط کسب و کار، و از سالهای 88-89 این کار داره شده و خیلی خیلی کار جالبیه. با ده‌ها تولید کننده دارن تو هر فصل مصاحبه میگیرن، شاخصهای مختلفی که موانع کسب و کار هست تو ایران. ببینید، اگر ببینید اون رو، تحریما خیلی در هست و موقعی که شوک میاد، شوک تحریمی میاد، جدیه و دیده میشه، ولی مهمترین مسئله‌ای که در همه سالا وجود داشته و هست بی‌ثباتیه. یعنی اینکه بی‌ثباتی در سیاست گذاری، بی‌ثباتی در شرایط اقتصاد و نبود چشم‌انداز. درسته که تحریم ممکنه بیاد بعضی از مزیت‌های ما هم تغییر بده، دسترسی‌ها رو محدود بکنه، مثلا الان لباس ایرانی با کیفیت خب در دسترس‌تر باشه برای جامعه، فرض بگیریم دلار گرون میشه بیارزه، ولی واقعیتش اینه که وقتی ادامه پیدا میکنه و تشدید میشه و قدرت خریدمون از بین میره، ما یا بی‌ثباتی که ایجاد میکنه در نهایت به زیان اون تولید کننده داخلی هم هست. مثلا کفش نادر میگه آقا من کفش دارم تولید میکنم، 0% این داخلیه و وقتی خب اجازه واردات پیدا نمیشه، من شانس این دارم. ولی کسایی که در ممکنه در فازای اول تحریم که میاد کفش نادر بتونه کفششو خوب بفروشه، ولی فازای بعدی که تحریم اثر میذاره مشتریای نادر کم میکنه، قدرت خرید اونا رو کم میکنه و همون نادر هم چرخیتیش ممکنه اگه پیچی بخواد از خارج بیاد هزینه‌اش بره بالا. وقتی اون هزینه میره بالا معمولا اولین جایی که ازش زده میشه هزینه کارگره، کارگر دستمزدش بالا نمیره و به عبارتی اگر بخوام جمع‌بندی کنم نکته شما رو، در کوتاه مدت بله ممکنه یک مزیت‌های جابجا بکنه، ولی در دراز مدت یک به دلیل بی‌ثباتی که ایجاد میکنه، دو به دلیل کاهش قدرت خریدی که ایجاد میکنه، و سه به دلیل اینکه امکان رقابت رو در میان مدت و بالا یعنی کاهش میده، تحریم قطعا به زیان ما خواهد بود. در مورد آقا بیجن، در مورد اینکه آیا در ایجاد بحران‌ها کی بیشتر مقصره، جمهوری اسلامی ناکارآمدی و این جمهوری اسلامی که در داخل داره ناکارآمدی و حق ملت و غارت و چواپول اینا رو انجام میده، یا به هر حال آمریکا و اینها؟ ما شاید جواب به اعضای به اندازه اعضایی که تو این گروه هست، ما شاید جواب به این سوال شما از این منظر این که اگه بازیگرا رو بخوام تقسیم بکنیم خلاصه دشوار بشین هر کسی یه اهمیتی به مقصر بده، و من به خاطر همین عرضم این بود که خیلی دنبال مقصر نیستیم. ولی اگه دوتا موضوع رو با هم جدا کنیم، ما یه سیر 15 ساله به خلاصه به روغن سوزی افتادن موتور سیاست گذاری و تدبیر و امور داریم که هی هم تحریم شده، تحریم ها هی بدترش کرده و شورای نگهبان و مداخلات سیاسی و رقابت‌های سیاسی و بدشانسی و اینکه انتخابات آدمای با کیفیتی نمیتونستن بیان شرکت کنن، از سر ناچاری شما با آقای روحانی مجبور بودیم رأی بدیم که میدونید آدم راست جامعه روحانیتی ایناست، ولی میگه امیدوار بودید که حالا چون مدیرایی داره کارای بکنه، ولی دیدیم نتیجش با احمدرضا خیلی فرقی نکرد. یعنی یه سیر اینجوری دارید که همه میتونن نیروهای داخلی تو این داستان حاکمیت خیلی بیشتر، ممکنه شما بگی 80% حاکمیت با شورای نگهبانش، با بسته کردن با بستن فضا و اینا، 20% هم به هر حال بگیم نیروهایی که میخوان یه پستی بگیرن، مثلا یک مقامی بگیرن، یک فسادی بگیرن، مثلا همکاری میکنن با این دولت، حاضر نمیشن مثلا نقدش بکنن، حالا تو این 8 سال یا تو 15 سال گذشته. یعنی یه روایتی ما از داستان ناکارآمدی داریم که خودمون درش مقصریم، مثلا 75% 80%. یه تحریما و شوکای خارجی هم اومده روی ناکارآمدی تشدید کرده، کیفیت حکمرانی بدتر کرده و فضا رو برای اینکه این نیروهای داغونتر و بی‌کیفیت‌تر بیاد بالا مهیا کرده که من توضیح دادم. یه بحثم برجامه و بحث خارجیه، یعنی خود تحریمه. تحریم هم شما 4 تا نیرو دارید، شما جمهوری‌خواه رو دارید، شما دموکرات‌ها رو دارید، شما عرضم به حضور شما در داخل جمهوری اسلامی نیروهای میانه و تحول‌خواه دارید و حاکمیت دارید. حاکمیت شاید از این منظر تا حدی مقصره که فکر نمی‌کرد که آقای ترامپی بیاد و قاعده بازی بزنه زیرش، و خب برای اینکه دستاورد سیاسی برجام پیروزی در خارج تبدیل به پیروزی در داخل نشه، شروع کرد به بی‌اعتبار کردن دولت، به این معنا که رو موشکا نوشت خلاصه فلانجا باید منهدم بشه، یا اگه سیاستگذاری و سرمایه‌گذار خارجی اومد تو ایران بعد از برجام، رفت سراغش و گفتش که آقا این دولت مستعجله، با این کاری نکنی یا این کارش تمومه، یا اینکه اومد در تلویزیون آقای نقدی و گفتش که کدوم احمقی، کدوم خری حاضر بیاد سرمایه‌گذاری کنه در این شرایط در ایران. اینو رسما ایشون گفت. خب یه بخشی از این، بخش دومش ممکنه این نقد رو به آقای ظریف و تیمش باشه که فرضاً اونگونه که باید و شاید، در اینکه دستاورد بسیار بزرگی بود برای ایران، پیشبینی نمی‌کردن که ممکنه ترامپی بیاد و یعنی هیچ کس پیشبینی نمی‌کرد، ریسک تحلیل ریسکشون دچار مشکل بوده. یعنی مثلا اگر یکی اومد و آدم دیوانه‌ای بود چقدر میتونه بازی رو به هم بزنه، کسی پیشبینی نمی‌کرد. دموکرات‌ها به خاطر اینکه فکر نمی‌کردم چه اتفاقی بیفته و تو این داستان برجام رو تبدیل به یک پالیسی برای خودشون کردن، به جای که وقت بذارن گفتگو کنن و جمهوری خواه رو مجاب بکنن، یا وقتی میان به هر حال زمینه‌هاش رو مهیا بکنن، و دست آخرم یک جریانی که آقای ترامپ میاد و همه اینا هم اگه درست باشه 5%، 4%، 15% یک توافقنامه ای رو به هیچ دلیلی به هم میزنه روی قلدری و روی اینکه بدون که خونده باشه، بدون که بفهمه و روی اینکه این حکومت تا 3 ماه 6 ماه دیگه میره و این همه مصیبت و فلاکت و مردم تحمیل میکنه. بنابراین من اگه بخوام بگم قطعا میشه نقد کرد جمهوری اسلامی رو، چه حاکمیت رو که اون کارا رو کرد. ما میدونیم که به هر حال آقای بایدن و آقای اوباما طرحشون این بود که ما برجام رو با ایران ببندیم و بعد بریم سایر مسائل منطقه مسائل حل بکنیم و یک برجامی دادن که به نفع حالا ایران باشه، تشویق باشه که در مابقی موضوعات مشارکت بکنه و این نقد رو میشه به حکومت کرد که نگران این بود که آقای روحانی اینو بخواد تبدیل به پیروزی سیاسی در تهران بکنه، زد زیر قاعده بازی. ولی این دلیل نمیشه که مثل این مونه که من برم در خونه یکی به یکی فحش بدم، اون بیاد با شمشیر بزنه سر منو ببره. یعنی تناسبی در واکنش فحش دادن با بریدن سر یا نابود کردن فرد نیست. بنابراین قطعا در این داستان به نظر من علارغم نقدایی که به همه بازیگرها هست، از اوباما تا ظریف تا حاکمیت، نقش جریانی که به دنبال تجزیه به نظرم تجزیه ایرانه، من صلاحیت ندارم این حرف رو بزنم، کارشناس نیستم، ولی به نظر میرسه که بعدش نمیاد نسبت به اتفاق جریانی که دنبال نابود کردن یا تضعیف کردن ایرانه و ترامپ رو در این وضعیت به نظرم نمیشه نادیده گرفت. اونا به نظرم سهم اصلی رو دارند. در مورد سوالی که در مورد کرونا هست، آقای اکبری سوال کردن، فکر میکنم اینو از مطلع بی بی سی منه، فکر میکنم پژوهش‌ها و داده‌ها میگه 2.5 برابر محرومان، اگر اشتباه نکنم در مورد اینکه چرا اقشار آسیب پذیر بیشتر از کرونا آسیب میبینن. به هر حال در مورد کرونا بحثی که من خوندم این هستش که من کارشناس نیستم در این زمینه و با دوستانی که در این حوزه کارشناسن صحبت میکنم، خب ما میدونیم که راه حلی برای کرونا وجود نداره. 4 تا واکسن هم که در حال ساخته و خیلی امیدوار کننده بود، 3 تاش متوقف شده. همونطور که میدونید متاسفانه به دلیل بروز عوارضی تو افراد، 3 تا از این 4 تا واکسن که همزمان هم دارن تست میدن هم داره تولید انبوه میشه که هر کدوم از اینا نتایجش مثبت بود همزمان اوکی شد بدن داخل بازار، یعنی 3 تاش رو متوقف کردن علارغم که 3 تا هر 4 تا داره تولید انبوه هم میشه و مراحل تست هم میگذرونه. اگه فرض بگیریم واکسن هم خواهد آمد که نمیدونیم کی، چون میدونن که برای ایدز هم واکسن قرار بود بیاد و الان سال هاست که نیومده و امیدوارن واکسن بیاد، مهمترین مسئله اینه که شما در کرونا و فرض بر این که ما دقیقا نمیدونیم چه چیزی کنترل میکنه کرونا رو، ولی از این مجموعه اون چیزی که ما داریم میبینیم به جان انسانها و انسانهایی که دارن کشته میشن یا منتقل میکنن به دلیل شرایط معیشتی، من عرضم تو اون مطلب بی بی سی این بود که یاد داشت این بود که ما کمکهای معیشتی رو، اون چیزی که بهش میگیم کاندیشنال کش ترانسفرا یا با پرداختهای انتقالی یا یارانه هایی که ما به مردم میدیم رو، چون میدونید که شما دو نوع میتونید یارانه بدید به مردم، کمک مالی بکنید، یکی به مردم پول بدید که زیان از دست رفتهشون جبران بشه، بگیم که خب شما از خوراکت و خونت و اینا نزن، من هزینهات رو میدم. یه وقتی هم به شما مردم پول میدید که بگید مردم برید خرید بکنید و مثلا برید تحریک بکنید که یه پول مفتیه و چون من به لحاظ ارزش گذاری پول مفتی که از دولت بهم میده با پول مفتی که خودم زحمت میکشم و فرق میذارم تو ذهنم، میگم حالا که پول مفتی رو اومده بذارم تلویزیون بخرم، بذارم یخچال بخرم، موب بخرم و اینا. این نوع پرداخت ها بسیار تحقیقات نشون میده که آقای سیاستگزار فکر نکن که اگه 1000 تومن 100 تومن دادی دست مردم این سوخ شده رفته. این پول چه به لحاظ زیان از دست رفته رفاهی مردم اگه جبرانش بکنی و چه به عنوان پولی که میدی که مردم سر کار نرن یا خرید بکنن یا تشویق بشن به خرید، این چندین برابر مثلا از بین 1.5 مثلا هر 1 دلاری گفتن 1.5 دلار تا مثلا 3.5 دلار حالا در اقتصادهای مختلف متفاوته، این نرخ بازگشت داشته، سوشال ریت آف ریترن داشته، نرخ بازگشت اجتماعی داشته و این اثراتی که توی هلس میذاره. یه وقتیش هم اینه که وقتی شما مثلا پول میدی به فرد که خونه بمونه یا سر کار نره، یا به فردی که نیازمند کمک مالی میکنی که مجبور نشه بره سر کار، ممکنه اون خودش مریض نشه، ممکنه 5 نفر دیگر مریض بکنه و شما فشار اون رو بعدها با پرداخته بیشتر نظام شما بهداشتت ببینی. ممکنه وقتی 10 نفر مریض میشن یه کادر پزشکی رو از دست بدی و مثلا ممکنه با $100 کاری بکنی که 10 نفر کمتر مریض بشن، و با $100 کاری بکنی که مثلا یه کادر پزشکی که چندین هزار دلار خرجش کردی و حالا فارغ از ارزش انسانی سرمایه‌گذاری که در کادر پزشکی کردی از بین نره. یعنی وقتی اینا رو حساب میکنی، یا مثلا هزینه‌های درمانی شما به شدت کاهش پیدا بکنه، با $100 خرج کردن ممکنه $10,000 حالا اقرار میکنم من مثلا $1,000 صرفه جویی بکنی. بنابراین پرداختن به موضوع فقر، پرداختن به کمک‌های انتقالی کردن به افراد، اینا لطف نیست، اینا حقه و اینا یک راه‌های هوشمندانه‌ایه برای یعنی سرمایه‌گذاریه. یعنی اگه شما کمکی میکنی به افراد، این سرمایه گذاری باید بهش نگاه بکنی. و عرضم اونجا این بوده در این زمینه، فکر میکنم آقای اکبری امیدوارم جواب داده باشه. آقا بیژن عزیز فرمودن که آیا تحریم اقتصادی آمریکا هدفمنده و حاکمان رژیم جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن، یا گلوله یا گلوی مردم رو سخت بفشارد، یا در مقابل آن جمهوری اسلامی برای ایجاد امنیت بخش عظیمی از ثروت مردم رو بهانه هلال شیعه و اینا خلاصه بر خرج بکنه، آیا این نهایت بیخردی است یا ناکارآمدی ناشی از آن است که زندگی مردم رو فلاکت برد؟ ببینید چند تا نکته. والا من اسمار سانکشن ها، تحریم های هوشمند که حالا خصوصا بعد از افتضاح عراق وارد ادبیات تحریم ها شده، من نمیدونم منظور چی ازش، یعنی واقعا من نمیدونم که ما اساسا تحریم هوشمند داریم یا نه. اگر منظور ما از تحریم هوشمند، وقتی دوستانی که مدافع تحریم هوشمندن باید بگن ما منظورمون چی. اگه تحریم هوشمند مثلا تحریم آقای ایکس و زد و وای که سفر نرن، خب ممکنه ما بگیم که باشه، حالا اشکال نداره سفر نرن یا خانوادهشون مسافرت نرن، یعنی تحریم‌های دیپلماتیک میشه گفت هوشمنده، یعنی ضررش قابله. ولی بخش قابل توجهی از تحریم‌ها، تحریم‌ها مثل کالاهای عمومی میمونن، به عبارتی یه اکسترنالیتی‌هایی دارن، یک پیامدهای خارجی دارن. کالای عمومی کالاییه که مثل امنیت، یه نفر که تولید کرد دیگران هم ازش بهره مند میشن، مثل آلودگی، یه نفر که تولید کرد دیگران هم ازش آسیب میبینن. تحریم رو جزء بیشتر یک کالای عمومی باید دیدش. عرضم اینه که ممکنه شما بگی که تحریم فرضاً آقای ایکس و زد و وای، اشکال نداره، خیلی اسپسیفیک و مشخصه. ولی وقتی بگی تحریم هوشمند و حرفی هم نمیزنی در موردش، تحریم یه کالای عمومیه که وقتی شما مثلا میگی که سپاه پاسداران رو تحریم کنی، مثلا شما میگن مداد رو در عراق تحریم کردن، خب هوشمند دیگه. مثلا نظامی رو ببخشید، هر گونه کالایی که کاربرد دوگانه داشته باشه، خب مداد رو شما میگن نمیتونستید وارد کنید عراق، چرا؟ چون میگفتن این کاربرد دوگانه داره. کره مثلا میگفتن کاربرد دوگانه داره، نه فلان کود شیمیایی کاربرد دوگانه داره. خب وقتی یعنی چیزایی که ما استفاده میکنیم همه از این منظر. بنابراین اساسا طرح مسئله تحریم هوشمند از نظر اقتصادی به اعتقاد من غیر ممکنه. مگه شما میتونید مثلا یک بانک رو تحریم بکنید، بگید آقا بانک قوامین نیروی انتظامی تحریم، بعد شما هر کسی که، یا مثلا بگید سپاه پاسداران نیرو تروریستی است، خب هر کسی میره سربازی دوچار مشکل میشه، رفته اونجا دوچار مشکل، یعنی عملا وارد این جدال حقوقی میشه که من نمیگم خوبه یا بده، من عرضم اینه که حتی چیزه اسپسیفیکی هم که میگن کلی اون چرا که موجب زحمت و خلاصه مشقت مردم میشه نه اخلاقیه نه انسانیه. و اینم فراموش نشه وقتی که شما در مورد تحریم ها، مثلا ما یک نمونه از تحریم هایی که داشتیم و همه دارن ازش دفاع میکنن، حالا کوتاه عرض بکنم، تحریم های آفریقای جنوبیه. تحریم های آفریقای جنوبی مهمترین جریان اپوزیسیون کشور که نمایندگی میکنه جریان سیاه رو، کنگره آفریقای جنوبی، اون حزب کنگره مجموعه آقای نلسون ماندلا، اینا نیروهای زحمتکش و فقیر و کارگری هستن که خودشون رهبرانشون در داخل کشور با جمع‌بندی این که آقا تحریم پدر ما رو در خواهد آورد، ولی میارزه که دوره مقاومت کنیم و با تحلیلی که ساختار اقتصاد سیاسی این کشور به گونه‌ای هستش که تحریم میتونه اثر بخش باشه و این ازش ما این ابزاریه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، ما عملیات داریم در فشار آوردن به دولت و این ابزار در خدمت ما خواهد بود. یه جنبش اخلاقی ایجاد میکنن از داخل آفریقای جنوبی که ما علارغمی که میدونیم هزینه میدیم و علارغم شناختی با شناخت دقیقی که از ساختار اقتصادی آفریقای جنوبی و روابط حزب حاکم دارن و جریان حاکم دارن، پیشنهاد میدن که این کارو بکنن، ولی ما نشستیم در خارج کشور، کارامونم داریم، درآمدمونم داریم و هیچ خبری هم نداریم از داخل عموما. و خلاصه موضع حق به جانب که خیلی هم موضع خوبیه، یعنی شما خیلی هم موضع ضد استبدادی و موضع پیشتازانه هستش که شما بیایید بگی که من نیروی پیشتاز جامعه هم دیگه، تندترین حرفا رو میزنم و تحریم کنیم، ورزش تحریم کنیم، تحریم هوشمند بذاریم. به نظر من کسایی که این نکات رو میگن اطلاع دقیقی از موضوع تحریما و کارکرد تحریما ندارن. اگر صرفا تحریم هوشمند دیپلماتیک افراد مشخصی باشه، اگه مثلا شما به رئیس بانک مرکزی هم تحریم بکنین که خب فرقی نمیکنه، یعنی اونم دیگه هوشمند نیست چون تبعاتش قابل انتقال به دیگرانه. اون چه تحریمی که قابل انتقال به دیگران نباشه و فرد خاصی رو تحریم بکنه، اونو میشه نادیدش گرفت. ولی تحریم اساسا چیز هوشمندی ما درش نداریم. آقای آصف رضایی عزیز پرسیدن در مورد مؤسسات مالی که در کنترل نهادهای نظامی فرادولتیه و نقش اونا در بحران معیشتی. حالا من حقیقتش درست اقتصاد خوندم و بحثای اقتصادی هم، ولی این موضوع خیلی موضوع بانک و بورس و بانک خیلی موضوع تخصصیه، شاید به حق مطلب نتونم خیلی ادا کنم به درستی، و ولی واقعیتش این هستش که یکی از کارهای ارزشمند دوره اول آقای روحانی ساماندهی این مجموعه ها بود. ما یه چیزی حدود 500 میلیون حساب بانکی ارزم به حضور شما، 50 میلیون عضو بخوام حساب بانکی نامشخص داشتیم. 25% نظام بانکی بر اساس گفته های مقامات بانک مرکزی در سالهای 93 و 94 خارج از اداره و نظارت بانک مرکزی بود. خب اینا مجبور شدن یه بخشیشو بدن، یه پولی هم بدن، 35,000 میلیارد تومان بستن اینا و ورشکستگی اینا و برخورد با اینا هزینه داشت. یه بخشیش هم دی 96 هم یه بخشیش هم حالا به خاطر اون بود که گلوله برفش شاید بگفتش که اونا از اونجا شروع شد، ولی خب نارضایتی مردم هم بود. یک اقتصاد سیاسی ایران در دهه 90 با روی کار اومدن آقای احمدنژاد و حالا بحث تحریم ها و اینا، اما دیگه عرض کردم یک نزول خوری در شکل گرفته و اون توسعه مناسبات فاسد و مناسبات غیر مولدی که بود، یه بخشش یه جایی که ظهور پیدا کرد، بروز پیدا کرد، همین مؤسسات بود که عرض کردم حدود 25% بازار پولی کشور بود که خارج اداره و اراده بانک مرکزی بود. و خلاصه اینا نقش بسیار بسیار مهمی در پولشویی دارن، نقش بسیار بسیار مهمی در وضعیت نظام بانکی ایران دارن، که نظام بانکی که بایستی بیاد و با مدیریت نقدینگی و با ساماندهی نقدینگی بخواد هم نظام مالی کشور رو اداره بکنه و هم بخش تولید رو رونق بده، ما ببینیم که نظام بانکی به جای رسیده کارش که خودش بخشی از مشکل هست و مسئله تولید میکنه و این نقدینگی تولید شدنش و بعد ایجاد تورمش و بعد اثراتی که روی قیمت طلا و ارز و مسکن و اینا داره خلاصه قابل انکار نیست. یعنی یکی از تخمهای فتنه اگه بخوایم بگیم برای اقتصاد ایران همین توی همین مؤسساتی که تو اون دوره حالا یا روی جهالت اون کارشناس و مسئولین دولت وقت یا از روی راندخاری و فساد اونا شکل گرفت و منشأ زیانای بسیار زیادی ارزم که در ایجاد خلق نقدینگی در بحران نظام بانکی کشور و ناتوانی نظام بانکی کشور و این ایجاد تورم نقش بسیار بسیار جدی داشت، چون قرار بود بخش از این صندوق‌ها بیان و کار پولشویی بکنند. و اینم از جایی در میاد که وقتی که تحریم هست و شما دوره شفافیت نیست، کسانی دسترسی به این مجوزها پیدا میکنن که از مقربینند و شما میبینید که امکان سوال هم نیست، در شرایط امنیتی کشور نمیتونید کاری بکنید. از 88 89 که بگیرید تا 92 و 3 اوج دوره صندوق هاست و واقعا هم هنوز اقتصاد ایران داره هزینه برای اون میده. آقای اکبری عزیز ارجاع دادن به اون مطلبی که برای نشریه شناسه من نوشتم که آیا کرونا فرمان اقتصاد رو چپ میکنه یا نه. اینو صادقانه بگم آقای اکبری که من حقیقتا صلاحیت ندارم در مورد اینی که آیا پارادایم شیفتی رو ما شاهد خواهیم بود در حوزه اقتصاد با قطعیت حرف بزنم. این در صلاحیت کسانیه که توی بحث تاریخ عقاید اقتصادی افراد زیادی هستن. حالا من اگه بخوام چپ و راستشم بگم شاید مثلا تیپای مثل آقای مالجو، آقای دینی، نمیدونم دوستان مثل آقای صداقت، یا حتی از اون ور مثلا ممکنه کسایی مثل آقای غنی نژاد و اینا بتونن جواب بدن، هم فارغ از گرایش تئوریک و اینا. یعنی یک دید تئوریک رو فلسفه سیاسی، فلسفه اقتصادی میخواد که من ندارم. من بر اساس شواهدی که بوده، یعنی اتفاقی که در 1930 تا 1940 افتاد، رکود بزرگ و بعد دوره‌ای شد که به قولی فرمونه یه مقدار به چپ چرخید، شکست دولت رفاه یا بحران بدهی ها و اومدن روی کار ریگان و تاچر در 1970 اواخر 70 1980 به عبارت دهه 80 90 و اینکه ما از سال 2007 2008 چند تا جریان خیلی جدی انتقادی علیه این پارادایم راست داریم. یعنی اینکه این فشاری که روی دولت، این فشاری که روی اقتصاد متعارف هست و پیش فرضاش رو داره مدام به چالش میکشونه و اثر بخشیش رو، اینی که منافع رشد اقتصادی فرضاً عادلانه توزیع نشده، اینی که سوشال موبیلیتی یا تحرک اجتماعی در کشورهای که این دو اپروچ رو دارن خیلی پایینی نسبت به گذشته، و بحث نابرابری زیاناش و به عبارتی اتفاقی که در سال 2008-2009 مقررات زدایی افتاد، در کنار اینا و خب اتفاقی که دیگه روی پیشفرزای اینا افتاد، این که مثلا فریدمن یا خیلی از اینا معتقدن که به هر حال دولت باید در حوزه هایی دخالت کنه که بخش خصوصی دخالت نمی کنه و مثلا سلامت و آموزش و اینا رو میشه خصوصی کرد، ولی مثلا اسلحه سازی یا مثلا سیاست‌های نظامی امنیتی رو دولت‌ها باید بیان هزینه‌شو بدن چون کارهای عمومی فرضاً، و دولت بعد وقتی شما اتفاق کرونا میفته و 220,000 نفر در امریکا از کرونا میمیرند یا در کشور خودمون بسیار از هموطنانمون دست میدیم، کشورهایی که زیرساخت‌های مناسب درمان داشتن، پابلیک هلث‌شون قوی بوده، نظام درمانی منظم تری داشتن، نظام بیمه‌ای منظمی تری داشتن و دولت در اونا بوده، حالا دوباره بحث نرخ بازگشت اجتماعی مطرح میشه. اونا از اون سرمایه گذاری که در هلس کردن و آموزش کردن اینجا منافع خیلی خیلی بیشتری بردن. یعنی اگر حد اکثرسازی سود هم بخوایم بحث بکنیم اینجا، اینا همه شواهد، اینا فشارهایی روی اینه که حالا اگر انشالله آقای ترامپ هم رأی نیاره، شما مثلا در فرانسه میبینید که مثلا اگه زمانی آقای مکرون داشته با احزاب جبهه ملی فرانسه میجنگیده و میگفت آقا بیاید به من رأی بده، جبهه ملی رأی نیارن، الان به هر حال جریانای سبز و جریانای چپ و اینها تو فرانسه تو شهرداری ها دست بالاتر دارن و فشار میارن. به نظر میرسه که حتی تو خود آمریکایی که جمهوری خواها اومدن و پول بخش کردن، حالا بخششون سیاسی بود ولی واقعیت این بود که دستا به دولت دراز شد. همه اینا نشون میده که به هر حال دولت داره یه عجر و قربی پیدا میکنه و اون فروز گذشته داره نقد میشه و ممکنه این شیفت اتفاق بیفته. ولی من به لحاظ علمی و سوادی اینا صلاحیت حقیقتا اظهار نظر تو این زمینه که اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد افتاد رو ندارم، ارادت دارم. آقا سید پرسیدن که چرا حرکت نیست. نمیدونم علی تحریما، شاید به این دلیل هستش که به هر حال وقتی شما احساس میکنی که دست به هر کاری میزنی، تو هر انتخاباتی مشارکت میکنی، بن‌بست هست، هیچ سلوشنی برای خروج از بحران نداری، میری به آقای روحانی رأی میدی، نتیجش این میشه نمیدونم هیچ کاری نمیتونی بکنی و هیچ ایده‌ای هم علی‌القاعده به ذهنت نمیرسه برای خروج از شرایط علی‌القاعده، و شاید هم فکر میکنی که خب حالا تحریما ممکنه که این حکومت رو پاسخگو بکنه، یعنی مثلا اطلاعات به من زنگ میزنه مثلا میگه که آقای فلانی مطلب شما رو خوندیم، نکات شما رو دیدیم، نظر شما چیه، خب قبلا به من فوش میدادن منو میگرفتن، الان این نشون دهنده تحریمه، یا اینکه به هر حال خلاصه این دوتا موجود رو آمریکا و حاکمیت رو با هم دیگه تنها بذاریم، ادبیات آقای شهید مداری و آقای بران هوک یکشیه، یه مسیر میرن با نتانیاهو، ببینیم که ته داستان چی میشه. این بازی جای به قول ما نیست که درش مشارکت بکنیم، شاید به خاطر اینه که با همون میگم آقای رحمانی میگه بازی در عرض، ما به یک تعریف خاصی از تغییر داریم و یه بنبستی رسیدیم و راه خروجی نداریم، یا اینکه ارزیابی دقیقی از اثر تحریم‌ها نداریم، فکر میکنیم که درست تحریم‌ها فقیر میکنه طبقه متوسط رو ولی عملیات ازشون نمیگیره و این طبقه متوسط میتونن بیان به هر حال نقش ایفا کنن و بیان تو خیابون و آبان 98 و حالا 96 نشد 98 نشه 1400-1401 بالاخره اینو میندازن، حالا بدون اینکه و هر کی هم بیاد از اینا. بنابراین این نوع ایده هایی که تست نشده، نتیجهش نامشخصه و نتیجه ناامیدی هم هست، شاید خلاصه مهمه. و نکته آخر هم اینه که به قول معروف تو شرایطی که اینجوری هست میگن مهم نیست که شما چی میگید، مهم نیست که با حرفتون در کجای این داستان قرار میگیرید. مخالفت با تحریم انگار شده همصدایی و همنشینی با جمهوری اسلامی، یعنی اینکه اگر شما مخالف تحریم باشی احتمالاً این تلقی وجود میاد که چون یا بعد در کمپین جمهوری اسلامی باشی و جریان راست افراطی باشی یا در برابرش در جریان ترامپ. ما وسط بازی این وسط نداریم بر گفته بسیاری از این علما، بنابراین اگه شما مخالفت با تحریم بکنید خب خط وسط نیستی، وسط بازی نداریم، یا با ما اید یا علیه ما. این دوگانه به نظرم خطرناکیه که شاید میگم دلیل عمدش ناامیدیه از این سلوشن نداشتن و اینکه امکان گفتگو یا ایجاد یک اجماع یا شنیده شدن صدای نیروهای ملی و اینا در مخالفت با تحریم خب نیست. حالا یه بخشم شاید کار پژوهشی خیلی در داخل انجام نمیشه یا اساساً همه اینا میتونه در کنار هم دیگه باشه. آقای فریدی عزیز، در مورد تحریم‌های تسلیحاتی بنده هیچ ایده‌ای ندارم و هیچ اطلاعی در مورد اینا ندارم که چقدر خوبه بده و حقیقتاً هیچ چیزی ندارم. یه بخشی از توافقی بوده که به هر حال ایران و آمریکا با هم دیگه انجام دادن، فکر نمی‌کنم که این توافق به لحاظ امنیتی برای آمریکا مسئله جدی ایجاد می‌کرده که موافق بودن که درش به هر حال این تحریم‌ها برداشته بشه و من اطلاعی ندارم از اون. والا اگر که این نوع گرایش سیاسی کنار بگذاریم و پیور خالص evidence based به قول این خارجی‌ها به موضوع نگاه بکنیم، تحریم‌ها به ضرر منافع ملی ایرانه. حالا هر کسی میخواد بیاد در رأس حکومت قرار بگیره یا هست، این به نظرم مسئله ثانویه. منافع ملی ایران رو ما چه تو آموزشمون چه تو بهداشتمون، حالا فرصت نشد این آماری که در مورد بهداشت هست تأثیری که نظام دارویی میگذاره، انگار این یک آهکیه که شما به خاکی میریزی و تا سالها دیگه اون خاک رو از حاصل خیزی میندازی، اینقدر به شکلی بدفرمش میکنی اقتصاد اون رو، جامعه رو، به هر حال مناسبات اخلاقی و اولویت های انسان ها رو، که تا سالها اون عملیت و اون کارکرد که قرار بود داشته باشه ازش میگیری. من فکر میکنم که خب به هر حال یه بخشی از این دوستانی که دنبال تحریمن، حالا سنشون هم خب بالا رفته، عجله هم دارن سریعتر به هر حال به مقام مسئولیتی برسن شاید، یعنی این رو من نمیدونم شاید، ولی واقعیتش اینه که شناخت دقیقی از تحریم هم ندارن، یعنی اینکه اگر که واقعا بر اساس شواهد بشینن و بخونن کارهایی که شده، ببینید یک اینجا مجموعه هایی هست که دیتا و آمار اقتصادی کشورها رو جمع‌آوری میکنند و تحریم و صدها مقاله هست، مقالاتی که کامپتیتیو اومدن مثلا مقایسه کردن، مثلا اثر تحریم رو سرکوب رو، اثر تحریم در حقوق بشر رو، نمیدونم چیزای بسیار بسیار مختلفی رو تحریم تحلیل کردن کشورهای مختلف، مثلا اثر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و مثلا سازمان ملل رو کشورها، که اینا هر کدومش چه ویژگی‌هایی داره، اینا چجوری یا رو ساختار سیاسی. بسیاری از این سوالایی که ما در مورد تحریم داریم رو اومدن و علمای پولیتیکال ساینس خلاصه مقالات مختلفی هست. منم برای موضوع پایان نامه‌ام که به عبارت تحریم ها هست و اثرش رو فقر هست، خب اینا رو میخونم و میبینم. من فکر میکنم که ما همونطور که یه مقداری تو این حوزه این دوستان کسی انگیزه لازم رو نداره و اون تئوری ساده‌ای که تحریم، حالا به تئوری های لیبرال بهش میگن در تحریم، که میگن فشار خارجی، فشار اقتصادی خارجی باید تبدیل بشه به فشار سیاسی مؤثر داخلی و تحریم این کارو میکنه، این مکانیزمیه که فشار خارجی رو تبدیل میکنه به فشار داخلی و این کشور رو خلاصه مجبور میکنه که به عبارتی به اون چیزی که میخواد، به اون تقاضایی که ما ازش داریم رو بپرد مثلا برسه. مثلا میگن که وقتی که رفاه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، خب آشوب افزایش پیدا میکنه، این آشوب موجب میشه فشار سیاسی به حکومت بیاد، به اون حکومت تحت تحریم، و این بیاد بگه آقا من دستام بردم بالا، هر چی شما به من بدی، یا مشروعیت اخلاقی حکومت رو زیر سوال ببره و این فشار اخلاقی ایجاد کنه و یا پذیرش ایجاد بکنه، یا حکومت بخواد بگه که خب کاست بنفیت بکنه، بگه خب من حالا با آمریکا یا تحریم کننده برم گفتگو کنم که خب هزینه‌اش کمتره، بنابراین هزینه پذیرش از هزینه تحریم وقتی میره بالا میپذیرن و کرنش میکنن، یا مثلا دسترسی به منابعشون کم میشه، امکان اداره کشور نیست، مثلا میان میگن که آقا ما میپذیریم، یا بحران مشروعیت ایجاد میکنه برای اون کشور. این همه تئوریایی که در مورد چجوری فانکشن، چجوری مکانیزم تحریما چیه، و خب اینا هیچ کدومش برای کشور ما کارگر نیست و دیده نمیشه اینا متاسفانه. من فکر میکنم که این دوستان مثل آقای پهلوی یا شورای مدیریت گذار نه مطالعه‌ای توی زمینه دارن، نه اهمیتی براشون هست، و بیشتر یک جریان، یک کمپینی راه افتاده برای اینکه جاش خودشون رو معلوم بکنن در این کمپین، در کنار اون قرار میگیرند و به عبارتی خیلی اثرات اون پالیسی یا سیاست یا تحریم مهم نی، بیشتر مهم اینی که در این کمپینی که علیه ایران راه افتاده مثلا کنار این جریان مثلا قرار بگیرن، جریان خارجی قرار بگیرن و بلکه انشالله مثلا به آرزوشون برسن. بنابراین بیشتر از اون منظر هست. دوستی که پرسیدن که راه حل شما در مورد پیروزی بایدن و ترامپ برای حل این مشکل بنیادی چیه، من راه حلی ندارم، یعنی نمیدونم منظور شما از مشکل بنیادی چیه، اگه منظورتون تحریم هاست نمیدونم چه اتفاق میفته، ولی اینو میدونم قطعا که اتفاقایی که در دوره اوباما افتاد این بار تکرار نخواهد شد، به خاطر که تجربه جدیدی در دو طرف هست اگه بایدن رای بیاره. اینم میدونم که و شنیدم از بعضی از این آقایون که یک چنین تحلیلی قبلا وجود داشته در جمهوری اسلامی که کار کردن با یک رئیس جمهور دور دومی ولو جمهوری خواه برای ما راحت تر هست تا یک رئیس جمهوری که دور اولش باشه ولو دموکرات باشه. بنابراین رئیس جمهور دور اول دنبال انتخاب شدن مجدد، ممکنه هزینه با ایران، گفتگو با ایران هزینه براش داشته باشه، ولی رئیس جمهور دور دوم دنبال لگاسیه، دنبال یه میراثه، یه دستاورده. بنابراین احتمالاً یه تحلیلی هم هست، یعنی گفته میشه، ولی من حقیقتاً صلاحیت ندارم، نمیدونم که حالا چه مسیری خلاصه ما قراره طی بکنیم و در مورد اینکه حالا آقای بایدن بیاد یا آقای ترامپ بیاد. اگر مسئله تحریمه، اگر مسئله مسئله اصلاح نظام اداریه یا نظام سیاست گذاریه، من فکر میکنم که ما احتمالاً یک دولت نظامی کامل بدهکاریم باز، یعنی باید یک دور دیگه هم بعد از تحریم‌ها رفت بشه، یک جریان غالب بشه بیاد، جریانی که حالا دولت جوان انقلابی جهادی ایناس بیاد. متاسفانه نمیدونم، اونم میگم اینم من خیلی صلاحیت ندارم، از موضع عوامم دارم بحث میکنم، و این دولت هم ببینی که خب با سالی 80-90 میلیارد دلار هم اون اتفاقایی که میخواست و اون رشد اقتصادی و اون بیکاری متراکم سالهایی که میگم 15-14-15 میلیون از بازار کار ما بیرونن و 4-5 میلیون بیکار ما داریم رو، این رفع تحریم ها و تغییرات جایی کما این که این مجلس جدیدم نشون داد که اساسا این دوستان در این حد و اندازه واقعا نیستن که توانایی داشته باشن، بنابراین احتمالاً یه کسای دیگه توی سطحی دیگه 4-5 سال دیگه امیدوارم آرزو میکنم به این جمع‌بندی برسن که ما بایستی، مشکل جای دیگه است، اون مشکل اینه که علاوه بر اینکه پول و نیروی کاردان و قولی دولت ملی شاید بتونه این دولت توسعه گرای ملی راه حل باشه، این مناسباتی که درش مثلا یک سیاستی پخته میشه، یک مسئلهی مشکلی قرار شناسایی بشه تا بیاد بالا و اجرا بشه، اون رو استایش بکنن. نظام آموزشی ما، شما وزارت آموزش دارید، من اگه بخوام مثال بزنم عذرخواهی میکنم که سرتون درد میارم، اگه بخواید مثلا نظام آموزشیون مثال بزنم، شما در نظام آموزشی ما آموزش پرورش رو دارید، وزارت آموزش پرورش دارید، وزارت علوم و آموزش پزشکی رو دارید، وزارت آموزش عالی رو دارید، سازمان برنامه بودجه رو دارید، شورای عالی انقلاب فرهنگی رو دارید و ده ها نهاد دیگه‌ای که در حوزه آموزش و یک شورای عالی آموزش هم دارید و به هر کی بگید که متولی آموزش در کشور کیه شما نمیدونید کیه. شما در مورد فرهنگ هم همینطور. حالا اینا شاید حاد نباشه، حادش مسئله اقتصاد، مسئله اشتغاله که شما هیچ وقت نمیتونید یکی رو پیدا کنید تو دولت که بگه من متولی اشتغالم و سیاست وزارت کارت میگه من نیستم، یا حوزه رفاهت، شما بهزیستی داری، کمیته امداد داری، تا مادامی که یک به هر حال تغییراتی در این ساختار خط مشگذاری و حکمرانی نشه و نپذیریم که آقا با این فرمون به مسیر نمیرسیم، باید تغییرات جدی بدیم و به الزاماتش هم پایبند بشیم و یک دولت کارآمدی درستش بکنیم، به نظرم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. ولی من نمیدونم که ممکنه پیروزی ترامپ یا بایدن تأثیری داشته باشه یا نداشته باشه در مورد عرضم به حضور شما رفع تحریم ها، در پاسخ به خانم اسی چی که دارم میبینم ایشون رو خدمتتون گفت. آقای آصف رضایی معذرت میخوام، آقای رضایی در مورد تشکل ها و اینا گفتند، یعنی فقدان احزاب و تشکل های مستقل در ایران که بتواند بر سیاست های کلی حکومت نظارت داشته باشه چه تأثیری در مصیبت هایی داره که مردم با الان باش گرفتارن. اگه بشه نقدی کرد این استش که ما وقتی که در مورد جامعه مدنی حرف میزنیم هیچ دیدی در بین احزاب ما عمدتا بحث مثلا احزاب سیاسی میشه، در مورد مثلا سمنا، انجیو ها، کاری که تو حوزه توسعه کار میکنن، محیط زیست کار میکنن، بهداشت کار میکنن، ایدز کار میکنن دیده نمیشه. یعنی شما کمتر جریانی میشناسید که احزاب سیاسیش پیوندی با این بخش جامعه هم، جامعه مدنی هم داشته باشه، و شما کمتر جریانی میشناسید در ایران که در مورد پالیسی بحث داشته باشه، مثلا احزابی که خب اینا وزیر دارن، وکیل دارن، شما هیچ وقت نمیبینید که در مورد مثلا روز کارگر یا سیاست های کارگری، قانون کار، سیاست رفاهی، اساسا سیاست آموزشی ما، شما هیچ روکردی برنامه نمیبینید، یعنی برنامه نه به عنوان حرفای کلی و مبهم، بلکه این که شما در مورد مثلا حزب اتحاد در مورد قیمت انرژی چه روکردی داره، در مورد یارانه ها چه روی کردی داره، کارگزاران همینطور، نمیدونم، من نمیخوام در مورد جبهه ملی حرف بزنم یا اون جریانایی که خب به هر حال تحت فشار و سرکوب و اینا هستن، جریان راست هم که اساساً که فکر میکنم عمدتاً سازمان های سیاسیشون سازمان های فیکشیه، به این معنا که کارکرد حزبی به اون معنا رو نداره. حالا اگه بگیم حزب هم نداریم و محفلی داریم حرف میزنیم، شما هیچ وقت در مورد این چیزا نمیبینید که یک جریان یک حزبی برخلاف اون چیزی که در خارج داره. به عبارتی میخوام بگم که ما در سطح جامعه مدنیمون و در سطح احزاب سیاسیمون، جامعه مدنی سیاسی و غیر سیاسی، علاوه بر اینکه این دوتا با هم ارتباطی ندارن که بتونن مسائل همدیگر منتقل بکنن، این دوتا حالت ادوکسی هم ندارن، یعنی توان ادوکیت کردن، تغییر پالیسی هم ندارن. یک اجندای خیلی ساده مشخصی دارن، فرضاً شرکت در انتخابات برای احزاب سیاسی، یا مثلا دموکراسیون کردن، دموکراتیز کردن ایران، ایران برای همه ایرانیان. ولی هیچ وقت شما ایران برای همه ایرانیان در مورد شمولیت اجتماعی تو برنامه رفاه اجتماعی از کارگزاران یا حالا جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب، علارغم توانایی‌های کارشناسی که دارن، شما هیچ بیانیه نمیبینید. و حالا مثلا آقای حجاریان میگه سیاست اولا و سفلا، یعنی میگه این حرفا سفلاست، حرفای کلیتری که در مورد مثلا دموکراتیک کردن شورای نگهبان، یعنی حرف در مورد اصلاح سیاسی در ایران حرف برتره، اصلاح سیاست در ایران حرف مثلا سفلاست، پایین، یعنی اولویت دومه داره. شما متاسفانه در مورد دوم هیچ وقت چیز نمی‌بینید. این حرف زدن صلاحیت پیدا کرد. ملی مذهبی مقداری داشت و مهندس صحابی زنده بود، مرحوم هدا صابر زنده بود، دوستان دیگه که هستن تا حدی، ولی شما نمی‌بینید در وقتی به بر سیاست اولاتون که اصلاح سیاسی به شکست می‌خوره، شما هیچ یا حتی پروژه اصلاح سیاسیتون هم که جلو میبرید، احزاب سیاسیتون هیچ وقت در مورد اصلاح سیاستی، پالیسی یا خط مشا هیچ چیزشون نمیشنوید. حرف زدن این صلاحیت هایی میخواد، یه بخش هم خیلی از اینا دارن، یعنی نیروهای کارشناسی دارن، وزیر دارن کلی، ولی شاید این دیده است که شما نمیبینید. اصلا موضوع تحقیق و پژوهش خیلی جدی نیست تو احزاب ما. و خب وقتی که شما میتونن اگر احزاب ما تو این به قول آقای حجاریان به سیاست سفلا میتوجهی داشته باشن، قطعا میتونن تغییراتی بدن. اگر مثلا همین قانونی که برای معلولین تصویب شده تو مجلس قبلی، قانونی که برای حمایت از خانواده تصویب شده یک چیزایی داره، یا مثلا چیزای قابل حذف شدن یا اضافه شدن داره، وقتی ادوکسی در دستور کار قرار میگیره، خب قطعا میتونه مؤثر باشه آقای رضایی عزیز در کاهش این آلام. ولی متاسفانه کمتر به این توجه شده و دیده شده. و امیدوارم که این بحثای امروز هم که تحریم خیلی بده باید بره، ولی یادمون نره که مشکل سیاست گذاری هم داریم، به عبارتی معطوف به اینه که از نیروهای سیاسی آدم بخواد، احزاب بخواد که در کنار پالیتیکس و اصلاح سیاسی، نقد اقتصادی و نقد اجتماعی هم داشته باشن و به عبارتی به امر پالیسی و ختمش هم بپردازن. خانم فروغ فرمودن نظر شما درباره وضعیت آینده جمهوری اسلامی با این حد از بحران ها متفاوت و همه جانبه چیه؟ فرجام حکومت جمهوری ارزمی میکنید؟ من نظری ندارم و نمیدونم واقعا، چون اساسا هم صلاحیت علمیش رو ندارم، هم اینکه شما وقتی نگاه میکنید سال 96 رو، برجام رو و امروز رو مقایسه میکنید، یا حالا بذارید به شما چیز دیگه بگم، شما وقتی سال 98 رو که ما اون همه مصیبت داشتیم با سیل و با این داستانا شروع شد و نگاه میکردیم، میگفتیم دیگه بدتر از این نمیشه، ولی خب ما کرونا هم دیدیم، نمیدونم الان هم میگیم بدتر از این نمیشه، ولی خدا نکرده ممکنه یه وقتی جنگی هم باشه، یک اتفاقی هم بیفته، زیرساختای کشورم درش لطمه بخوره. ولی خب بعضی وقتا تاریخ هم نشون داده که ممکنه بعضی وقتا گاهی اوقات روی خوشی هم به مردم ما نشون بده، و فقط فکر میکنم باید امیدوار باشیم که خلاصه تاریخ یک اتفاقایی بیفته درش که ما از این وضعیت نجات پیدا کنیم. من حقیقتا پاسخی به سوال شما ندارم. آقا سید عزیز، من نمیدونم واقعا یه کابوسی هست. من یکی از این دوستانی که در سیاست خارجی ایران بسیار فرد معتبری هست رو باش صحبت میکردم بعد از ترور قاسم سلیمانی، و مهمترین نگرانیش این بود که به احتمال خیلی زیاد از فرصتی که مشخص نیست آیا دوباره دست نتانیاهو و بن سلمان خواهد اومد، دولت ترامپ در این حد تسلطی که اینها در دولت دارن، چون میدونی سیاست خارجی دستگاه وزارت امور خارجه آمریکا اساسا از هر نوع سیاست گذاری خارجی خارجه، یعنی دستگاه نیست، آقای پومپئو و یک مجموعه ای که کمیته اقدام علیه ایرانند که معلوم نیست کیا هستند، از کجا میان و کسی افراد اینا رو نمیشناسه، سیاست های ایران اونها تعیین میکنن که ظاهرا میگن حالا اسرائیل و عربستان و امارات پول و اطلاعات و تحلیل هاش رو از این سه تا کشور میاد و به صورت پالیسی پیشنهاد میکنن به پومپئو و مجریش پومپئوه. نگرانی از داستان جنگ جدی بود و چون مسئله سقوطه و مسئله این استش که اگه ساقط نشم کلنگی بشه کشور، همیشه این اتفاق ممکن هست و ممکن بود بیفته. شاید کرونا یه مقدار اینو به تأخیر انداخت، ولی نمیدونیم که به هر حال فکر میکنم که بزرگترین مشکل و نگرانی اینه که به عنوان یک انشالله یه آدم وطن پرست، موضع ما چیکار میتونیم بکنیم در مورد جنگ. من واقعا جوابی ندارم و نمیدونم که چیکار میشه کرد برای اینکه این اتفاق نیفته. جنگ هم اگه باشه به این معنا هستش که احتمالاً متاسفانه زیر ساختای ما بخوره. مثلا اگر شما نگاه بکنید، دولت احمدی نژاد یه مقداری سرمایه گذاری در بخش برق ما رو کم کرد، ما کلی لطمه خوردیم در تولید برق، تا الان برگشتیم داریم برق تولید، برق مشکل برق نداریم. اگه خدا نکرده سدی یا نیروگاهی پالایشگاهی یک زیر ساختی لطمه بهش بخوره، من نمیدونم واقعا این مصیبت و مشکلاتی که برای مردم و جامعه ایجاد میکنه. خلاصه امیدوارم که به هر حال این بحثا تو بین نیروهای سیاسی کشورمون بیشتر بشه و به هر حال یک انسجام بیشتری به وجود بیاد و آرزو میکنم که خلاصه خدا کشورمون رو حفظ بکنه. و اینها نکته که آقای بیژن عزیز پرسیدن که ادعای آمریکا در مورد هدفمندی که ما فقط مردم رو گرفتیم، نشونه گرفتیم و ببخشید مردم نشون نگرفتیم، ما فقط حاکمیت و اینا خیلی هدفمند و طراحی های خیلی خاصیه، این شوخی تلخیه که خودشون هم میدونن دروغه. و من یه مطلبی هم قبلا برای فارن افرز نوشتم در مورد اثری که تحریم ها رو دارو داره. خب میدونیم ما دارو و لوازم پزشکی و کشاورزی و غذایی ما اینا تحریم نیست، ولی خب ما میدونیم که بالا بحث مفصلیه که چه جوری هم دولت آمریکا تعمدن ما رو مجوزهای لازم رو در سالهایی که خیلی هم تحریما جدی نبوده، یعنی 2018-19 افکا مثلا 11% 12% درخواستا رو جواب میداده و اینو طولانی جواب میداده. مثلا هر بار شما یه چیز میخوای ارسال بکنی، یه چسب خاصی، یه آنجوریکتی چیزی، بعد بری درخواست بدی، درخواست 7 ماه 8 ماه 9 ماه بمونه آره یا نه، که اساسا این منصرف میکنه اون فردو. ولی میخوام بگم که هم دروغ میگن در این زمینه دولت آمریکا و هم خودشون میدونن که اساسا امکان پذیر نیستش که شما مثلا اینکه آلودگی تولید بکنی، سیگار بکشی، کسی بوی سیگار رو نگیره و مریض نشه، بگه آقا من سیگار فقط برای خودم میکشم، یا شما یک آلودگی صوتی ایجاد بکنی و بگی من هدف من فقط اذیت کردن این همسایه است. تحریم به دلیل اکسترنالیتی های منفی که داره اساسا قابل تفکیک نیست. و مهمترین مثال تحریم‌های هدفمند هم شما داستان عراق، مقایسه عراق 1988 که درآمد سرانه شون از نسبت به 1998 تا 1988 تو 10 سال درآمدشون 5% میشه مردم، بحث درمانیشون، تعداد کشتشون، اینا همه نتیجه ارزم به حضور شما تحریم های هوشمند دولت آمریکاست و به نظرم اساسا امکان پذیر نیست و خود آمریکاییام خیلی خیلی خوب میدونن کشوری که حدود 89% تحریم‌های دنیا رو اعمال کرده، بخش قابل توجهی از لیتریچر و ادبیات نظری تحریم رو در دانشگاه آمریکا تولید میکنه، حالا چه در نقد تحریم چه در دفاع از تحریم، عمده اینا نقد تحریمه، و یک چنین انباشت تجربه‌ای داره، محاله که بدونه. و جالب اینجاست که بخش قابل توجهی از این ادبیات هم نشون میده که تحریم‌ها یعنی چیزی حدود بین 4 تا مثلا 10-15% میگن تحریم‌ها موثر بوده یا 25%. بخش قابل توجهی از این مقالات و کارهای آکادمیک هم نشون میده که تحریم‌ها در رسیدن به نتیجه‌ای که بر اون پالیسی گذاشته شده ناموفق بوده و میدونن که تحریما اساسا گوششون به این حرفا بدهکار، همه اینا رو میدونن ولی باز اونا رو اجرا میکنن. بنام یه شوخی تلخی به نظرم که خود آمریکاییان به خوبی ازش اطلاع دارن. من به عنوان سخن آخر تشکر میکنم از این لطفی که دوستان کردند و این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن و بسیار ممنون از لطف شما و از اینکه خلاصه من تونستم خدمتتون برسم. متشکرم و از خلاصه پراکنده گویی بنده و زیاده گویی بنده هم عذرخواهی میکنم. بنده رو ببخشید بزرگواری خودتون و خیلی ممنون و متشکرم از لطفی که داشتید و فرصتی که من دادید. خدا نگهدار شما.
نباشید عزیزان، من اول از آقای کازادی عزیز تشکر میکنم، واقعا من خودم از صحبتاشون استفاده کردم، خیلی خیلی متشکرم که کاری رو که خودشون دارم به عنوان یک پژوهشگر دوره دکترا انجام میدن رو اومدن با ما هم به هر حال در میون گذاشتن و به مطالب خیلی مهمی اشاره کردن. امیدوارم برای شما مفید بوده باشه. از همه شما عزیزانی هم که در جلسه حضور و مشارکت داشتین ممنونم و امیدواریم که بتونیم به برنامه ها به همین کیفیت و با کیفیت بالاتر ادامه بدیم. اگر نقایصی هست من از طرف خودم عذرخواهی میکنم، بالاخره یه سری خطاهای انسانی هست، ممکنه چیزی جا مونده باشه، ولی برما تلاش خودمون رو میکنیم و به امید داشتن برنامه های پربارتر. روز و شبتون بخیر.